عرض ادب و احترام همیانان عزیز ارجمندم با آقای دکتر مسعود نقره‌کار عزیز هستیم. بار گذشته گفتگوی داشتیم با آقای دکتر نقره‌کار درباره شماری از لومپنهایی که با حکومت همکاری داشتن اما به تدریج از حکومت دور شدن. یکی از سرشناس‌ترین اونها چهره به نام آقای امیر تتلو که در گرجستان رو بر صحنه دیدیم و بعداً یک ویدیو کلیپ از آقای تتلو پخش کرد که در اون با الفاظ البته الفاظ غیر قابل استماع حکومت و حکومتی ها رو به شدت مورد حمله قرار داده بود، بیشتر هم از واژه هایی که به شکلی منتسب به آلت تناسلیان از با حکومت برخورد کرده بود و شخصیت های دیگری که به اشاره کردن آقای دکتر نقره‌کار عزیز. دکتر نقره‌کار مجدداً درود بر شما.
من هم سلام و درود دارم برای شما و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون.
امیدوارم حال شما خوب باشه. دکتر نقره‌کار برگردیم به موضوع مدافعان حرم، همینطور سپاه قدس، آقای حاج قاسم سلیمانی و وقتی که رد مداها رو میگیریم، رد نوه خانها رو میگیریم، رد گندلات ها، لومپن ها، همه ختم میشه به چادری که آقای سلیمانی در اونجا ساکنه، رد برخی رو در سوریه و بعد بر میگردن و حتی دست آخوندکشی میزنن، آخوند میکشن. به من بفرمایید که خود شما وقتی بررسی کردید فکر میکنید که ریشه در کجاست؟ این اختلافات از کجا داره نشأت میگیره؟
بله ببینید، این نکته رو من اشاره بکنم. حضور جاهل ها و لات ها در ارگان های نظامی امنیتی و اطلاعاتی از همون فردای انقلاب شکل گرفت و نطفه بست. اون گروهی که در واقع خمینی رو از مهرآباد به مدرسه بهشت زهرا و بعد مدرسه علوی و مکان سکونت ایشون بردن که محسن رفیق دوست بود، آقای طالقانی بود، یکی از کشتیگیرهای معروف که نسبتی هم البته با طالقانی روحانی نداره تا اونجایی که من میدونم و بسیاران دیگه، ماشاءالله قصاب یا ماشاءالله کاشانی، اون هم فامیلش در همین حد از افراد خیابان خراسان. اینها مجموعه ای بودن که از همون ابتدا مسئله، چون اصله هم به دست داشتن، اون روحیه خشونت و آدم کشی هم درشون بود، سابقه هم داشتن مثل محسن رفیق دوست، از همون موقع مسئله شکل دهی گروه های حفاظتی و گروه های نظامی رو در واقع اینها شروع کردن و بعد هم میدونیم که اینها به تدریج افراد دیگه مثل ابو شریف بود و یا الان من نامهای بسیاری از اینها، خود پسر آقای منتظری، محمد منتظری بود، دیگران که گروه های نظامی متعددی رو همون دوره روزهای آغاز انقلاب شکل دادن با اسلحه هایی که از افغان‌ها و جاهای دیگه گرفت بودن. سه چهار گروه نظامی شکل میگیره در واقع که بعد همین گروه های نظامی فکر میکنم دوم اردیبهشت 1358 بود که خمینی دستور میده که اینها تبدیل بشن به سپاه، که سپاه رو شکل میدن. همه این افرادی که اون در ابتدا در رابطه با شده این ارگان ها بودن نگاه بکنید، همشون نه، اکثرشون جاهل ها و لات های معروف تهران یا شهرستان ها بودن. برخیشون بله بیرون از ایران کارهای نظامی کرده بودن، اونا هم اضافه میشن و خب از خارج کشور هم بسیاری از کسانی که تئوریسین کار بودن، نظر داشتن در رابطه با سازماندهی، اینها هم میان بهشون کمک میکنن، طرفدارای آیت الله خمینی و انقلاب، که این مجموعه شکل میگیره. میخوام بگم از همون ابتدا حضور جاهل ها و لات ها به عنوان بخشی از این نیروهای نظامی امنیتی و اطلاعاتی در حکومت وجود داشت. خب به تدریج هم خود اونها ادامه میدن، سازمان میدن، یا نسلهای بعد از خود اونها هم میان درون این ارگانها، چون ارگانهایی بود که هم از نظر مالی تأمینشون میکرد و هم از نظر روانی و رفتاری. یکی از شاخه های سپاه که همون شاخه پنجمش شاخه نیروی مقاومت بسیج هست و شاخه چهارمش قدس که آقای قاسم سلیمانی در واقع فرماندهش بود و همه کاره اون قدس، اون شاخه بعدیش هم در واقع کسانی مثل آقای همدانی و دیگران بودن که اونها هم مثل خود آقای قاسم سلیمانی چه بسا خطرناک‌تر بودن. اینها در واقع دو ارگان مهم، دو بخش مهم سپاه رو که شکل میدادن از همون نیروها استفاده کردن و استفاده میکنن با توجه به شناخت بیشتری که پیدا میکنن از اینها و در این حال میدونید در خود جامعه ما هم گسترش زیادی پیدا کرده بودن اینها. در خارج از ایران هم همینطور آقای قاسم سلیمانی خوب میدانست که در واقع برای پیشبرد کارهای نظامی که شکلی که ایشون میخواست در واقع جاهلها و لاتها بهترین نیروها هستند، هم از نظر همونطور که عرض کردم کار روانی و رفتاری که انجام میدادن و هم از نظر نیاز مالی که داشتن، بنابراین از اونها استفاده میکرد. همین اواخر شما میبینید که در رابطه با خود سوریه، من اشاره کردم در یکی از برنامه ها کلیپش هست، یک گندلات ها و گند جاهل های خیلی شناخته شده با یک مینیبوس دارن میرن به طرف کربلا و بعد برن سوریه، نوحه میخوانن، خیلی هم در واقع راجع به مسائلی که پیش رو دارن صحبت میکنن و بعدها هم عکسایی از اینها هست. آقای وحید مرادی که عقاب ایران مرتکب قتل شده بود و بعد در زندان به قتل میرسه و اون تشییع جنازه پرشکوه ازش میشه، خب ایشون هم در اونجا بود. یا خود بهروز حاجی‌لو که این روحانی همدانی رو میکشه طی یکی دو هفته قبل، ایشون هم جزء همون نیروها بود. بسیارن بودن از این نیروها و بسیارن متأخر. خب همونطوری که اشاره کردید در حوزه‌های مختلف داره یک اتفاقی میفته که اینها دارن میبرن در واقع از این نیروها، و نه اینکه ببرن و کنار برن، بلکه در تقابل با اینها دارن دست به عمل میبرن. تا آقای بهروز حاجی‌لو به شکلی، یکیش از آقای تتلو به شکل دیگر، یکی دیگر.
آقای دروغی‌ها، الان ما شاهد اختلافاتی هستیم در حکومت، فاشگویی‌هایی در زمینه فساد که به نظرم خیلی حائز اهمیته. مثلا از زبان آدم‌هایی می‌شنوید که خودشون در فساد غرقن، مثلا آقای مکارم شیرازی که از مافیای فساد سخن میگه، یا آقای جهانگیر اسحاق جهانگیری معاون آقای حسن روحانی از گسترش فساد در جمهوری اسلامی یاد کرده و گفته که این لکه فساد باید از دامان جمهوری اسلامی پاک بشه، یا اظهارات آقای سرافراز، شخصیتی که در رأس صدا و سیما بود و منتخب شخص آقای خامنه ای که از فساد گسترده در سپاه یاد میکنه در صدا و سیما، همینطور در دستگاه اطلاعاتی مملکت به ویژه اطلاعات سپاه و بعد. خب اینا همه نشانه ایجاد اختلافه، یعنی هر چقدر که بحران داره شدیدتر میشه، ولوله در میان اونها، در میان عناصر حکومتی کاملا مشهودتره. یا این قتل اخیر، قتل یک روحانی که شما بهش اشاره کردید، خب من تصورم بر اینه که ما هر چقدر داریم پیش میریم، هر چقدر همین دامنه تحریم ها گسترده تر میشه، دسترسی به منابع مالی کمتر، قاعدتا ما اختلافات هم شدت بگیره. میخوام ببینم که نظریه تا چند درسته.
منم اینگونه فکر میکنم. ببینید کسانی که امروز دست به افشای میدونن، حالا تو حوزه‌ای رو شما اشاره کردید، من دیروز یه مصاحبه یا پیروز دیدم از آقای علی دایی، کاپیتان سابق تیم ملی، که چون از باشگاهش اخراجش میکنن از اون سایت‌ها اشتباه نکنم، میاد و مسائل رو مطرح میکنه که یک نام کسی مطرح میشه که الان به عنوان یکی از مسئولین اون باشگاه و اون کارخانهی که باشگاه متعلق بهش هست، در واقع معلوم میشه ایشون یکی از قاتلان در واقع قاسملو بوده در اتریش در وین، یکی از همونهایی که شلیک میکنه و میکشه قاسملو و همراهشو که با نام دیگری امروز توی اون کارخانه و باشگاه در رأس است. الان وضعیت بگونه ایست که اینهایی رو که اسم میبریم، نه اینکه ندانند، اینها از قبل هم میدانستند که یک مافیای اقتصادی و فساد در این حکومت چقدر ریشه داره و ابعادش چگونه است. منتها سهمای خودشون داره قطع میشه، دست به افشاگری میزنن. من نمونه آقای علیدایی رو گفتم. آقای علیدایی سالهاست با اینا کار میکنه و میشناسه اینا رو. چرا الان از باشگاه که اخراج شده میاد افشاگری میکنه؟ بقیه هم همینطور. این به همون خاطریه که الان خب این سفره داره کوچکتر میشه و در واقع دستایی که توی این سفره بوده داره محدودتر میشه. اونهایی که کنار گذاشته میشن و یا دیگه دستی در این سفره ندارن، دست به افشاگری میزنن. هرچی این سفره کوچکتر بشه، ما افشاگران بیشتری خواهیم دید. منتها خود این افشاگرها بسیارشون مسئول هستند و در این سفره دست داشتن و طبیعی است که تحریم یا مشکلات اقتصادی هرچه این دامنه این مشکلات رو بیشتر بکنه، این نوع افراد بیشتر ظاهر خواهد شد که افشاگری بکنن از فسادی که هست. اونتا متاسفانه برخی از اینا خب دیر خواهد بود، برای که خود مردم هم الان میدونن بعضی از این افشاگری ها بالواقع مسئله ایست که مردم الان لمس کردن و میدونن که مملکت در واقع در چه شرایطی هست. میبینن که یک گروه کوچک چند درصدی چگونه زندگی میکنن و بیش از 90-95 درصد مردم چگونه، و خب این رو در واقع به تجربه و با نگاه خودشون شاهد هستن. من فکر میکنم تأثیر میذاره هم تحریم، حالا تحریم خب فشارش هم روی مردم هم هست واقعا، ولی در این حال تأثیر میذاره در رابطه با اینکه ما از این افراد این روزها بیشتر ببینیم، برای که مشکلات اقتصادی بیشتر میشه و اینها به هر حال به جان هم خواهند افتاد، هم دیگر افشا خواهند کرد و در اون سربالایی معروف گیر کردن.
آقای نورقا، خب در ایران ما بسیج رو داریم، نیروهای لباس شخصی داریم، اطلاعات داریم، اطلاعات سپاه داریم، نیروهای سرکوبگر داریم و سپاه خودش به حد کافی نیرو داره که بتونه در برابر شورش یا قیام‌های خیابانی اینها رو راهی بکنه، راهی مقابله با مردم. چی میشه ناگهان ما مشکی اوباش رو، اوباش به معنای واقعی کلمه، این من از قول عراقی ها میگم، از قول ایران، از قول عراقی ها که دقیقا اش رو شبیر میشناسن، چی میشه که ما به اوباش خارجی یا لژیونر خارجی متوسل میشیم؟ فکر میکنید اینم باز ناشی از ترس و وحشتی است که ممکنه ما از عوامل خودی داشته باشیم؟
این حضور این نیروها رو میدونید که حکومت اسلامی تحت عنوان این که این نیروها آمدن به سیل‌زده ها کمک بکنن به واقع مطرح کرد و سعی میکنه، نگاه ما متفاوته ولی واقعا سعی میکنه در میان توده مردم و توده محلی این نور نگاه رو جا بیاندازه که اینها برای کمک اومدن، ولی واقعیتش این بدبستون در میان این نیروهایی که شبیه هم هستن وجود داره، یه نوع بدبستون هست و در این حال یک نوع تقویت هم دیگه، برای اینکه این وجود این گروه های مختلف در منطقه که خود حکومت اسلامی در شکل‌گیری اونها نقش مهمی داشته، یک نگاهیه که از قبل حکومت اسلامی داشت که این نیروها رو در کشورهای مختلف داشته باشه و از اونها در مواقع خاص استفاده بکنه. به گمان من علی رغم این که حکومت مسئله سیل رو مطرح میکنه و کمکگیری از این نیروها، ولی در این حال نشان دادن این نکته هم به مردم هست که حواستون باشه اگر در واقع اتفاقی بیفته. اینها هم هستن. شما ببینید که من الان اسم اون شخص فراموش کردم، آقای زاغفر، هر کسی هست که از مسئولین حکومتی، خودش میاد مطرح میکنه، میگه اگر به مردم میگه شلوغ بکنید و در واقع اعتراضات گسترش پیدا بکنه، ما نیروهای مثل اسم میبره، همین نیروهای فاطمیون و زینبیون رو داریم. این رو یک آدمی که در اون مملکت مسئوله میگه، در واقع خیلی روشن از یک طرف، یا همون صحبتی که آقای قاسمی میکنه که اطلاعات و کلید مربوط به تسلیحات یک منطقه رو میدن به دست کسانی که ایرانی نیستن، در رابطه با صحبتی که ایشون داشته، و میخواد بگه که چقدر به اون اعتماد داره، چقدر به دستون بین اونهاست. ولی در واقع خود اینها هم مطرح میکنن، این نیروها موقعی که احساس خطر بکنه حکومت اسلامی، موقعی که حس بکنه نیروهای نظامی امنیتی و در واقع اطلاعاتی خودشون در واقع بین خودشون شکاف ایجاد شده و مسئله داره، از اون نیروهای ذخیره برای سرکوب استفاده خواهد کرد، تردیدی نیست. و این رو همونطور که گفتم خودشون مطرح کردن، حالا تحت هر پوششی هم، حالا مثل سید گاهی میارن که در واقع به مردم به نوع غیر مستقیم بگن اینها هم هستن. در این
آقای دوست نوغه، این برهم ریختگی نظامهای ملی در خاورمیانه یعنی چی؟ یعنی سرزمین هایی که یک چهاردیواری ملی داشتن و هر کدام سر در کار خودشون داشتن، دیگران هم در کارشون دخالت نمی کردن، اگر دخالتی می شد در حد تهدید و از این قبیل بود، تهدید و اخطار و وبا، مثل مثلا در زمان گذشته که بین ایران و عراق اختلاف افتاد و عراقی ها شما زیادی از ایرانیان اصلا رو از کشور اخراج کردند و به ایران برگردوندند، درگیر در همین حد. امروز این نظام در منطقه خاورمیانه کاملا به هم ریخته، یعنی عراقی ها در ایرانن، هشت شعبی، نجبا، فاطمیون و و ایرانی ها در سوریه هستن، در اینا در عراق هم هستن و شماری از ایرانی ها در لبنانن، شما از لبنانی ها در ایرانن. وقتی هم داریم میگیم اینا شهروندان عادی نیستن، اینا افرادی هستن که مسلحن، دو دندان هم مسلحن، برای انجام عملیات تخریبی و تروریستی اگه دوره هم ندیده باشن، همیشه این انتظار وجود داره که اگر سفارشی به اونها داده بشه قطعا و حتما چی نمیده کنن، تمرد نمی کنه. یعنی کارشون در واقع به هم ریختنه، به هم ریختن نظم و انضباط و امنیت یک مملکت. میگم اینو چجوری شما توصیف میکنید، اینو چجوری توجیه میکنید این موضوع در هم ریختن تعادل و نظم در منطقه خاورمیانه؟
من فکر میکنم خب جوانب مختلف رو باید در نظر گرفت. بدون تردید اتفاقایی رو که ما شاهد هستیم، خود انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی ایران و رشد بنیادگرایی اسلامی در معنایی که ما خودمون در تشیع الان شاهدش هستیم و در حکومت اسلامی، یک فاکتوری بوده که در این به هم ریختگی نقش داشته. ولی قبل از اینها ببینید، حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان و اون وضعیت افغانستان و نیروهای مختلفی که در افغانستان بودن، که مجاهدین و بسیاری از نیروهایی که بعدها میبینیم چه شکلی به خودشون میگیم، خود این حمله بی تأثیر نبود. یعنی میخوام بگم نقش عوامل خارجی در اینکه چنین وضعی اتفاق بیفته. در ادامش خود حمله امریکا به عراق بی تأثیر نبود در این به هم ریختگی، و میدونید در رابطه با اینکه بسیاری از نیروها بتونن اصلا فرصت رشد پیدا بکنن بعد از این جنگ. خود مشکلات فلسطین و مسئله اسرائیل هم به یک جهت دیگری در اون منطقه مجموع عواملی چه از درون چه اصلا ویژگی خود تشیع خود اسلام این شکاف‌های مختلف شاخه‌های مختلف و دیدیم دیگه مسئله فقر و مسائل دیگه در منطقه چگونه میتواند اصلا خود تروریسم اسلامی رو تقویت بکنه. اینها خودش یک بحث است و ما شاهدش بودیم. یک بحث برمیگرده به عوامل بیرونی که من به نمونه‌هاش اشاره کردم. برای نمونه مسئله حمله امریکا به عراق مهم بوده و هست و تاثیرگذار متاسفانه، ولی از اون سو حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان به گمان من نقش مهمی داشت. تقویت القاعده در اونجا توسط خود امریکا، میدونید القاعده رو در واقع چجوری تقویت کردن، یا طالبان که بعدها خود خانم کلینتون هم مطرح میکنه. یک سری عوامل داخلی و یک سری عوامل خارجی دست به دست هم دادن و نادانی به نظر من نادانی و با پوزش باید بگم جهالت بسیاری از رهبران سیاسی و دینی منطقه به کمک کرد به این که این مجموعه که امروز ما شاهدش هستیم رو پیش روی خودمون داشته باشیم.
قبولا حضرت بگیم که نیروهای ایرانی امروز در افغانستان حضور دارن یا حضرت که کشورهای منطقه کلن از وضعیتی که دارن از برهم خوردن ثبات خودشون سخت بیمناکن. دائما میبینید دستگیری های در بحرین، در کویت، در این کشور، در اون کشور، در امارات، اینا همه ناشی از مداخله کشورهای همسایه است که تا به حال دست کم قبل از انقلاب اسلامی در ایران سعی میکردن به شکلی حدود هم رعایت بکنن و در کار هم دخالت نکنن و اسباب برهم ریختگی امنیت کشور همسایه رو فراهم نکنن، چون خودمون به معنای برهم ریختن امنیت کل منطقه اول خود اونها بود. آقای دکتر نقل‌کار عزیز خیلی تشکر میکنم. یه سوال مونده، میخوام بگم که بعد از اینکه تاریخ لاتولوت ها رو نوشتید و شرکت اونها داخلی اونها آیا و تمام شد این کتاب این اثر، تتمه به اصطلاح مطالعات شما یا پژوهش های شما مونده که علاقه داشته باشید در جلد دیگری اونها رو مطرح بکنید؟ یعنی فکر کنید که اینا باید حتما گفته بشه؟
کاملا. من الان همین دگرگونی که جائرها و لاتا در حکومت اسلامی شدش هستیم، همین اتفاقایی که الان صحبتش کردیم به نظر من در ادامه اون بحث میبایستی مورد پژوهش قرار بگیره، کار بشه و من دارم تا حدودی این کار رو ادامه میدم، ضمن اینکه خب تو حوزه های دیگه هم مشغولم. ولی به نظر من بحث جائرها و لاتا بحث مهمی است و میبایست ادامه پیدا بکنه، کمایی که خیلی از دوستان ما میگفتن در واقع اینها بحثای خیلی جدی نیست و اینها در حاشیه اجتماعی، یعنی در حاشیه زندگی اجتماعی ما هستن، ولی امروز به نظر من ببینیم این گونه نیست و اینها درست در یکی از مراکز مهم میشه گفت فکری، فرهنگی و سیاسی جامعه ما و باید بهشون پرداخته بشه.
کاملا نقد دارم، منم همین نظر رو دارم. اینا خون به قلب حکومت جمهوری اسلامی میرسونن، خیلی نقش مهمی دارن در همه جا، در همه جا نقش مهمی دارن و حالا که میان پاره از اونها و حکومت اختلاف افتاده جا داره که بررسی بیشتری در این زمینه صورت بگیره. ممنونم از حضور شما آقای دکتر مسعود نقل‌کار عزیز. تا دیداری دیگر، گفتگوی دیگر،
برای از شما تشکر.
ممنون.
ما شبی دست برآوریم دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره به جایی دل بیمار شد از دست رفیقان ندادی خاطری بش به سراری دوایی بکنی دل بیمار شد از دست رفیقان مددی خود طبیبش به سراری دوایی بکنی آن که بی جور برنجید و به تیغم زد و رد بازش آری خدا را که صفایی بزنی Funny.